سه‌شنبه 13 تیر ماه سال 1402 مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید. برنامه امروز من معصومه نوازنی به اتفاق همکارانم صدا بردار مهندس حسن وجوری، هماهنگی فاطمه مختارزاده و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد در خدمت شما هستیم. اما آنچه که در روزانه امروز به آن خواهیم پرداخت، سیزدهم تیر ماه روز بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان، برگزاری جشنواره بهیندخت، ورود طب ایرانی به طرح پزشک خانواده، جوانی جمعیت و افزایش فرزند آوری، پارک علم و فناوری پردیس و شرکت‌های عضو پارک در نمایشگاه‌های تخصصی. سیزدهم تیر ماه روز بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان هست. همطور که در جریان هستیم، در سالهای گذشته بسیاری از بیماری ها شایع شد، از جمله مثلا آنفولانزای مرغی که خیلی ها بهش نسبتاً حساس بودن و این بیماری رو گرفتن و البته شرایط خاصی داشت که برخی مبتلا شدن به این بیماری و همچون بیماری هایی از این دست که بین انسان و حیوان مشترک است و باید خیلی به این موضوع توجه داشت، به خصوص کسایی که با حیوانات سر و کار دارن، حالا از جمله روستاییان، کشاورزان یا کسای دیگه. خوب است که راجع به این موضوع اطلاع رسانی بشه و می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا شیرزادی، رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان. آقای دکتر شیرزادی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، به روزنه رادیو گفتگو خوش اومدید.
خدمت سرکار عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان عزیز که در خدمتتون هستم.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر شیرزادی بفرمایید که این سالهای اخیر چه بیماری‌هایی بوده که بین انسان و حیوان مشترک بوده و قابل انتقال بوده و درگیر کرده جامعه پزشکی ما رو؟
خب در واقع با ظهور تمدن بشری، یعنی تنها در مربوط به سالهای اخیر یا چندین صد سال اخیر نیست، این بیماری‌ها هم جایگاه خودش رو پیدا کرده و نیاز هست که توجه ویژه بشه. حالا چرا جایگاه خودش رو پیدا کرده؟ خب یه سری گروه ها هستن در معرض خطرن، همونجوری که شما فرمودید، به دلیل شغلشون، تماسشون اینها، ولی این دلیل بر این نیست که بقیه جامعه در معرض خطر نیستن. شما جزء ملزومات غذاییتون لبنیات، جزء ملزومات غذاییتون فرآورده های دامی دیگه مثل گوشت و غیرزالک هستش،
بله.
یا کره ممکنه باشه، یا همچنین حتی صابونی که استفاده میکنید، به هر حال میدونید که یک کمی از فرآورده‌های دامی هم داره
شده، چربی حیوانات دارش هست، بله.
پس بنابراین باید بدونیم که ما حتی در مناطق شهری هم در معرض خطر بیماری ها هستیم، مثلا بیماری هایی که از حیوانات به انسان منتقل میشه. به همین دلیل که صبحانه که بلند میشیم پنیر میخوریم، کره میخوریم،
بله.
شیر میخوریم و ناهار گوشت تهیه میکنیم میخوریم و در طول روز به هر حال به غیر از اون بحث گروه هایی که شما فرمودید، باز شهرنشین ها هم به طور جدی در معرض خطرن. ضمن این که خب وقتی میایم بیرون گنجش میبینیم روی درخت ها، کبوتر میبینیم و اونها هم به هر حال شاید به فاصله یه متری ما یا حتی کمتر از کنار ما رد شن، یا ما از زیر درختی رد شیم که اونها ممکنه که فضولاتشون رو به هر حال در نزدیک ما بریزن. بله. این مسئله خیلی جدیه، اینقدر جدی است که الان ثابت شده 60% بیماری‌های عفونی بیماری‌هایی هستن که از حیوانات به انسان منتقل شده.
شاید به ظاهر ساده باشه، ولی همون ظاهر ساده خیلی به قول شما مسئله جدی است.
بله، 60% بیماری‌های عفونی بیماری‌هایی هستن که از حیوانات به انسان منتقل میشن. و این اهمیتش رو نشون میده. حالا ممکنه در سیکل بعدی دیگه انسان به انسان منتقل بشه، ولی اصلش از حیوان به انسانه. انواع اقسام عوامل بیماریزا مثل باکتری ها، انگل ها، ویروس ها، انگل های خارجی اینها یا انگل های تکسلولی اینها اصلا وجود دارن که به عنوان بیماری های قابل انتقال از حیوانات به انسان مطرح هستن و تظاهرات بالینی مختلفی هم دارن. یعنی از ضایعات کوچک پوستی ممکنه بگیرن تا علائم منتشر، حتی علائم بعضیشون 100% کشنده است. شما هاری کسی بگیره علائم درش ظاهر بشه 100% فوت میکنه. یعنی علی رغم پیشرفت علم کسی مبتلا به هاری بشه 100% کشنده است و متاسفانه فوت میکنه. ولی خب ما مواردی هم داریم که فردی هستش که باکتری در دستگاه گوارشه ولی علائم بیماری هم نداره، یا انگل وارد بدنش هست ولی علائم بیماری. یعنی از فرم های بدون علامت ممکنه ایجاد بشه تا فرم های بسیار شدید و کشنده و تظاهرات مختلف.
آقای دکتر، همونطور که اشاره فرمودید مثلا همین هایرو رو اگه بخوایم مستقی بهش بپردازیم، اگر که مثلا گاز گرفتگی باشه و فرد بلافاصله مراجعه بکنه مرکز درمانی و سه نوبت واکسن هایریشو بزنه، بازم در معرض خطر خواهد بود؟
علل اصول کسی اگر که اول اینکه باید مراقب باشیم مورد گردش قرار نگیره. این بحث خیلی مهمیه. یعنی الان سازمان‌های بین‌المللی و علم ثابت کرده که چرا ما بریم قدم دوم که مورد گردش قرار بگیریم. قدم اول باید مراقب باشیم مورد گردش قرار نگیریم. و قدم مهمتر این هست که اینا که حیوانات خانگی دارن آموزش ببینن که این حیوان خانگی چه مراقبت‌هایی در موردش انجام بدن که آلوده نشه که بیماری رو به شما منتقل کنه. و متاسفانه ما روی این قضیه اصلا کار نمی‌کنیم. یعنی ما میریم میگیم اگر گزش پیدا کردید انتقال هاری ممکنه و مراجعه کنید برای اینکه به اصطلاح برنامه واکسن و سرم ضد هاری تازه. ولی باید فوکوس توجه کنیم به این قضیه که اینهایی که حیوانات خانگی دارن، حالا کسی مرغ و خروس داره، یکی پرنده داره، یکی پستاندار داره، اینها متوجه باشن که این حیوان چه بیماری رو میتونه بهشون منتقل کنه و اقدامات کنترلی برای اونا انجام بدن و مراقب باشن که اون حیوان بقیه افراد رو هم آسیب نزنه. ما بسیار میبینیم کسی گربه تو خونش داره، یکی دیگه مهمون میره خونش، گربه چنگ میزنه به مهمون. خب باید به فرد آموزش بدیم که اگر رفتی خونه کسی یا شما که گربه داری مراقب گربت باش، که آدم غریبه اومد گربت رو باید محافظت کنی که آدم غریبه رو جراحت براش ایجاد نکنه.
شما که گربه داریم باید ناخونای گربتون رو کوتاه کنید، واکسن بزنید، قرص انگلش رو بدیم.
بعد و میگم مراقب باشی، حالا ممکنه همون کارا رو بکنی ولی بعد بازم مراقب باشی که این نسبت به غریبه پرخاشگره. به هر حال آدم غریبه که میاد ممکنه آسیب بهش بزنه. به هر حال اینا چیزایی هستش که مد نظر باید قرار داد. و در روز جهانی بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان به اصطلاح شعارش افزایش آگاهی در خصوص بیماری های زونوز هست، همین بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان. یعنی توجه باید بکنید در خصوص افزایش آگاهی صاحبین حیوانات، جامعه و همه افرادی که در معرض خطر هستن.
پس چقدر این افزایش آگاهی آقای دکتر فکر میکنم که الان تو جامعه ما یه مقدار کمرنگ هست. فکر میکنم که در چنین روزی یا حداقل به بهانه چنین روزی یا نزدیک شدن یا در این هفته حداقل باید مثلا از رسانه ها برنامه هایی پخش بشه که در مورد این موضوع اطلاع رسانی بکنن و بیشتر راجبش صحبت بکنن. این افزایش آگاهی فکر میکنم همونطور که شما اشاره فرمودید از اون روند درمان مهمتر باشه.
بله، همینش که خیلی مهمه. یعنی ما باید پیشگیری کنیم از اینکه مواجه نشیم. متاسفانه توجه نکردیم تا حالا و امیدوارم که از این بعد بیشتر توجه کنیم که این قضیه رو به طور جدی به جامعه آموزش بدیم. حالا شما بحثی در مورد روستاییان گفتید که به هر حال فرآورده های به اصطلاح دامپروری دارن، فرآورده های لبنی تولید میکنن، اینا به اونها هم باید آموزش بدیم که در مواجهه با دامشون چه رفتاری بکنن که بیماری از دام به اونها منتقل نشه. این هم خیلی مهم هست. حالا بحث افرادی که حیوانات تو خونه دارن مطرح کردیم، دامدارا هم مطرح کنیم. یا ما به عنوان شهرنشین میریم مناطق روستایی از سر و کول گوسفنده بالا میریم و نمیدونم نازش میکنیم، ماچش میکنیم.
اصلا به این فکر نمیکنیم که آقای دکتر، اصلا سیستم همه غیر از خطا، اصلا سیستم بدن ما که در شهر زندگی میکنیم با سیستم بدن که اونایی که روستا زندگی میکنن مقدار متفاوت‌تر هست دیگه. اینو قبول دارین آقای دکتر؟
بله مطمئنا. و باید اینو توجه کرد، هم روستایی ها مراقب باشن که اندامشون بیماری به خودشون منتقل نشه، و همین که افرادی که به مناطق روستایی میرن توجه کنن که در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان قرار نگیرن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا شیرزادی، رئیس گروه بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان. و این روز رو هم گرامی می‌داریم آقای دکتر، و تشکر میکنیم از شما و همکارانتون که تلاش میکنید برای افزایش آگاهی در مورد این موضوع که میتونه خیلی اهمیت داشته باشه، و چه بسا اگر که رعایت بشه میتونه باری از دوش جامعه پزشکی ما کم بکنه. ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه.
قربان شما، خداحافظ.
شنونده روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اگر که به مباحث علمی، پزشکی، فرهنگی، دانش بنیان، همایش‌ها، جشنواره‌ها و برگزاری رویدادهای علمی علاقمند هستید، حتما روزانه را گوش کنید تا در این زمینه‌ها با روزانه به روز باشید. اما بحث دیگری رو که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد، ورود طب ایرانی به طرح پزشک خانواده است. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل. آقای دکتر رضایی زاده سلام و عرض ادب، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بله سلام عرض میکنم، سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خدا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. طرح پزشک خانواده که سالهاست به اون پرداخته شده و داره کارهایی برها صورت میگیره و بعضی جا هم راه افتاده بعضی جا هم نه، خب اتفاق خوبی بود. حالا اینکه طب ایرانی هم بخواد بهش اضافه بشه و ورود بکنه، چه مزیت‌هایی میتونه داشته باشه برای بیمارانی که به هر حال به این پزشک که پزشک خانوادگی و همیشگیشون هست مراجعه میکنن؟ بفهمید.
بسیار خوب. ببینید، در تغییرات جدیدی که در اجرای طرح پزشکی خانواده اتفاق افتاد، حتما هم شما هم شنوندگان عزیزمون مستحضر هستن که مجری الان طرح پزشکی خانواده معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت هست. خب شأن نزول و به هر حال کار اصلی که ما در معاونت بهداشت همیشه بهش توجه داریم، موضوع پیشگیری و ارتقای سطح سلامت هست. این یک امر واضحی در معاونت بهداشتی ما هست. چرا طب ایرانی داره به اینجا اضافه میشه به عنوان گزاره دوم؟ ببینید، حرف اصلی و شعار و ادعای طب ایرانی به شکل درست و علمی آکادمیکش موضوع حفظ و صحه، پیشگیری و ارتقای سطح سلامت مردم هست. یعنی اینکه ما از طب ایرانی بیشتر از اون چه که بخوایم به موضوع دارو و درمان بپردازه، حکمای ما در اون بالاخره اصالت و هویت اصلیشون وظیفه خودشون رو پاسداشت سلامت جامعه میدونستن، یعنی پایش و رصد سلامت آدم ها. و بعد با اون ابزاری که حالا ما بهشون میگیم مثلا سته ضروری، اون اصول ششگانه ای که خواب و خوراک، وضعیت اقلیمی و آب و هوا، ورزش، فعالیت، خواب و بیداری، وضعیت روحی روانی افراد رو سعی میکردن متناسب با خودشون و مزاجشون در از تنظیم بکنن، هدفشون پیشگیری از بیمار شدن افراد بود. خب به لحاظ مفهومی این دوتا برنامه به شدت با همدیگه همخوانی دارن. یعنی توسعه طب ایرانی اگر بخواد به شیوه علمی و درست خودش اتفاق بیفته، باید بتونه موضوعات پیشگیری و ارتقای سطح سلامت رو در جامعه توسعه بده. حالا امور درمانی و سلامتی اداها و داروهاش هم به جای خودش و اندازه خودش. طرح پزشک خانواده‌ای هم که الان داره اجرا میشه میخواد به جای اینکه صرفا توجهش به بیماریابی به دارو و درمان بالاخره افرادی که بیمار شدن بپردازه، میخواد به این موضوع بپردازه خب چیکار کنیم مردم کمتر بیمار بشن، چطور ما میتونیم قربارگری های انجام بدیم که اگر افرادی در معرض بیمار شدن هستن به دلیل سبک زندگی غلطشون، به علت اینکه یک بیماری مثلا در خانواده و سایر افراد وجود داره و حالا دیگران باید مراقبت بیشتری انجام بدن به خاطر مسائل مرتبط با سبک زندگیشون، الان پزشک خانواده بیشتر داره این موضوع رو پیگیری میکنه. ما هممون میدونیم که موضوعات درمانی، خب اولا وقتی ما میگیم درمان یعنی اتفاق بدی افتاده و حالا میخوایم درستش بکنیم و مدیریتش بکنیم، خب عاقلانش اینه که چرا بذاریم یه اتفاق بد بیفته، چرا پیشگیری نکنیم. به هر حال عرضم این هست که پزشک خانواده الان به خوبی و درستی، کما اینکه در بالاخره خرد جمعی جهانی هم به این موضوع الان داره به شدت توجه میکنه، میخواد به این بخش بپردازه که کاری بکنیم که سلامت آدم‌ها رو پایش بکنیم تا صرفا دنبال آدم‌های بیمار باشیم. خب به ایرانی هم شعار و حرف اصلیش همین هست و من حالا به عنوان یک متخصص تو این حوزه فکر میکنم که این همراهی و این ادغام که حالا تابع شرایط قانونی هم هست که به هر حال به ایرانی باید در نظام سلامت ادغام بشه طبق برنامه‌های توسعه، ولی اصل این موضوع رو من خیلی فرخنده و مبارک میدونم که این دوتا دانش در تعامل با همدیگه بتونن به سلامت مردم جامعهمون کمک بکنن انشالله.
به طور قطع اگر که پزشکی ما حاضر شاخه های فراوانی داشته باشه میتونه دست پزشکان رو بازتر کنه برای درمان بیماران، به طور قطع همینطوره. متشکرم از شما دکتر رضایی زاده. اگر مطلبی باقی مانده و فکر میکنید که خوب است که مردم بدانند در مورد موضوعی که داریم راجعش صحبت میکنیم، از این تریبون استفاده کنیم.
زنده باشین. در یک جمله عرض بکنم، چون این پژوهش اخیری است که دانشگاه هاروارد در آمریکا یک بولتن یا یک راهنمای تندرستی و سلامتی رو داره سالانه منتشر میکنه. خیلی جالبه که اگر من یک جمله بخوام از قول ابن سینا بگم به عنوان شاهراه تندرستی و اون اصول حفظ سلامت، ابن سینا میگه اگر آدم همه آدم ها به موضوع ورزش متناسب با خودشون یه ورزش متعادل، تدبیر و مدیریت خواب و غذاشون بپردازن، تا حد زیادی میتونن سلامتیشون رو تنظیم بکنن. جالبه که در راهنمای تندرستی که دانشگاه هاروارد در سال 2023 منتشر کرده دقیقاً همین سه است، یعنی ورزش، مدیریت غذا و مدیریت خواب رو به عنوان سرفصل‌های حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها منتشر کرده که به هر حال اونچه که ما داریم از خودمون و اونچه که به هر حال خرد جمعی و علمی جهانی داره روش سهه می‌گذاره، این ساعت رو با هم دیگه تمرین بکنیم، توجه بدیم و بهش بپردازیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم بابت این موضوعی که اشاره فرمودید. طب سنتی و دیرینه ما هم همیشه تاکید بر این داشته که واقعا غذا همچون داروی ماست. امیدواریم که بیشتر به این موضوع اهمیت بدیم و همینطور خواب که اشاره فرمودید و حالا کنترل استرس، همه اینا هم هست آقای دکتر.
دقیقاً.
امیدواریم که به هر حال بتونیم خودمون رو مدیریت بکنیم. اگر هر کس بتونه تک تک خودش رو مدیریت بکنه در حوزه سبک زندگی سالم، میتونیم جامعه سالمی داشته باشیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر. عذرخواهی میکنم، رضایی زاده معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان وزن مخصوص.
ترنم باران مرا به وجد می آورد. چراغ‌ها را خاموش کرده ای؟ همراهت ماسک آورده ای؟
آره داره میاد. اینا خوش.
خب بریم دیگه.
این ماسک نه، آن ماسک.
آن ماسک؟ ایلان ماسک.
اینقدر جناب ابن سینا رو اذیت نکن.
باشه.
آخ
بای،
چی کار کردی؟
بکنم گند زدم.
آخ، به جای وسیله ارتباطیت باید تو را گندزدایی میکردیم.
پدر من به یووی حساسه، وگرنه همین الان میرفتم تو توستر. ببخشید.
باید فکری به حال این سد باران کنیم.
سد باران؟ منظورتون چتره؟
همان.
پس بهتره هرچی زودتر برگردیم خونه.
همچین میگی هرچی زودتر؟ بابا ما جلو دریم ها.
به هر روی
بفرمایید تو. یه بارونگردی داشتیم ها، اونم از ما گرفتیم.
بفرمایید بفرمایید.
آخ آی خدا آی. کنگره های تیزش باید حالت منحنی داشته باشد.
چه سریع، بذار برسیم.
آخ این گونه حالت کشسانی آن نیز رعایت خواهد شد.
و البته اگه چگالی پارچش بیشتر باشه بهتره.
چگالی؟
وزن مخصوص. هر ماده‌ای در این جهان وزنی دارد مخصوص به خود.
یعنی مال خودشه؟
آری. خیر.
حالا آره یا نه؟
برای تعریف خواهم کرد.
خب تعریف کن دیگه.
پسر خوب، امون بده بهت میگه.
باشه.
نسبت وزن یک ماده به حجم آن را وزن مخصوص میگویند.
یعنی منم وزن مخصوص دارم؟
البته.
من که نرم.
مگر ما گفته ایم که بروی؟
نه، مذکرم، یعنی ماده نیستم.
جناب ابن سینا، من بعدن براش توضیح میدم.
ناراحت از من؟
میخواهم سرم را بر دیوار نهام.
وای، دوباره به امون حمله کردن.
آرام باش مرد جوان.
باشه.
اینجا مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. ساعتم خدمتون اعلام بکنم، ساعت 9:22 است. اما مطلع شدیم که جشنواره بهیندوخ با هدف هویت بخشی به دختران دانش آموز و دانش و معلمان قرار هست که برگزار بشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب با سرکار خانم دکتر رابعه امامی رضوی، مشاور وزیر در امور زنان. خانم دکتر امامی سلام و عرض ادب، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنده در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، محبت دارین، برقرار باشین. خانم دکتر برای ما از برگزاری این جشنواره بگین، بعد جالب باشه برای شنونده های ما. اسم قشنگی هم داره، بهیندوخ، بفرمایید.
خواهش میکنم. امور زنانه وزارت آموزش پرورش با توجه به اینکه متولی اثرگذارترین مخاطب این دستگاه در کشور ایران هست، یعنی دختران عزیز دانش آموز و دانشجو معلمان که ظرفیت بالقوه هستند برای تربیت نسل و مادران فردا، حوزه امور زنان برنامه‌های متنوعی برای رشد و شکوفایی و استعداد و هویت بخششون در دستور کار خودش داره که یکی از این برنامه‌ها جشنواره ملی بهیندوخ هست. بهیندوخ رو ما با توجه به بهترین دختر دنیا که امسال تولیت آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها انتخاب کردن، ما روز میلاد حضرت معصومه این جشنواره رو در واقع رونمایی کردیم. افتتاحیش بود و در 4 مقطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و دانشجو معلمان دختر اینو برگزار میکنیم. اگر لازمه توی حوزه های مختلفی که بناست دختران عزیزمون فعالیت بکنن هم من توجه
بله دیدم. بله، جالب خواهد بود برای شنونده های ما که بدونن در چه زمین هایی با هم رقابت میکردن. بله.
هدف از برگزاری جشنواره ملی بهیندوخ شناسایی استعدادها، توانمندی ها و رشد شکوفایی دختران سرزمین ایران هست. ما در این 4 مقطع در نظر گرفتیم که در مقطع ابتدایی با روی کرده در واقع هویت بخشی و تمدن سازی بر مبنای فرهنگ و تمدن قدیه ایران زمین، گفتیم 2 محور نقاشی و خطاطی انتخاب بکنیم. نقاشی موضوع رو آزاد گذاشتیم که دختران عزیزمون با این روی کرد کار انجام بدن، اما خطاطی رو یک عنوان خاص انتخاب کردیم، از یه حکایتی از باب ششم گلستان سعدی انتخاب کردیم با این عنوان که روزی به دهر جوانی بانک بر مادر زدم دلازو، به همی گفت اگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی. گفت اینو خطاطی کنن، مشق کنن، تمرین کنن که درونی بشه این ارزش، در واقع هم تکریم سالمندی، ارتباط والدین و دانش آموزان به این شکل. در متوسطه اولمون با تاکید بر هویت دخترانه سه بخش تولید پادکست داریم، به این که دختران بگن که من افتخار میکنم به دختر بودنم، با این موضوع پادکستی تهیه کنن، دل نوشته با موضوع زمزمه هایی با حضرت معصومه سلام الله علیها، و همینطور عکس نوشته با انتخاب خودشون یه دختر دانش آموز شهیده رو انتخاب بکنن و عکسش رو مطلب برامون بنویسن. در مقطع متوسطه دوم با توجه به شعار سال که رشد تولید و مهارت تورم هست و برای هویت بخشی دختران در عالم کارآفرینیشون و رشد استعدادهاشون، یه بخشی رو اختصاص دادیم به کارآفرینی با رویکرد رشد تولید بر اساس زیست بوم، یعنی که دختران ما در سراسر کشور حتی در روستاها بتونن صنایع دستی رو که تولید کردن و به بازار عرضه کردن با هم رقابت بکنن و کار رو ارائه بدن. همینطور در بخش دیگه در متوسط دوم گفتیم یه ویدیو کست تهیه بکنن در 10 ثانیه که یه روز به یاد ماندنی در کنار پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و اقوام داشته باشن، یا خاطرات شیرین دختران در خانواده و مدرسه رو.
چند ثانیه فرمودین؟
بین 60 ثانیه تا 100 ثانیه، یک تا دو دقیقه بعد. و همین شو در اصفایی میکنم اگر سوالی هست بفرمید.
نه نه فکر کردم تمام شد بخشی که فرمودید.
فقط دانشجو معلمان مونده، اینم توضیح
بدم.
دانشجو معلمان از ما با تاکید بر سبک زندگی اسلامی ایرانی گفتیم یه کلیپی رو بسازن و نقش مؤثر دختران در خانواده و اجتماع رو با روی کرده سبک زندگی ایرانی اسلامی برامون بگن، و همینطور توی بخش دیگه اگر این قسمت رو نخواستن ارائه ایده های نو و خلاقانه با موضوع دخترانه داشته باشن.
بسیار عالی. زمین های خیلی متفاوت و متنوعی هست. فکر میکنم که برحال هر کسی میتونه تو شاخه که بهش علاقمند هست شرکت بکنه. نتایج که مشخص میشه؟
ما زمان رو گذاشتیم آخرین زمان گفتیم 31 مرداد ارسال آثار داشته باشن، البته با توجه به استقبالی که از هم اکنون، یعنی هنوز از انتشار این خبر بیشتر از دو هفته نگذشته، ما استقبال خوبی داشتیم. داورهای ما اعلام کردن که 2500 نفر و بیشتر تا همین دیروز ارائه آثار داشتن و پیشبینی مون این هستش که استقبال گسترده باشه. این احتمال رو دادیم که تا 15 شهریور هم ادامه بدیم اگر استقبال گسترده بود، و نهایتاً بعد از بررسی آثار و انتخاب نفرات برتر ما بنا داریم که انشالله اختتامیه این جشنواره رو به 13 آبان روز دانش آموز برسانیم.
بسیار عالی، مناسبت بسیار خوبی است و فکر میکنم که الان فرصت دارن دیگه. الان اگر شنونده در این برنامه صدای شما رو شنیدن و تازه متوجه و مطلع شدن در خصوص این جشنواره، میتونن به این جشنواره بپیوندن، اطلاعاتش رو کسب بکنن و در زمینه که دوست دارن شرکت بکنن. خیلی تشکر می‌کنم.
برای ارسال آثارشون، البته ما اینا رو بخشنامه هم کردیم به ادارات مناطق در سطح سراسر کشور، استان‌ها، اداره کل استان‌ها ارسال کردیم. بله. اونا هم در اختیار مناطق و مدارس گذاشتن، منطقه چون ایام در وقت فراغت تابستانیشون هست، من از همینجا بگم خدمت عزیزانم که ما توی فضای شاد یه فضایی رو، آدرسی رو با عنوان رفیق راه، رفیق راه در نظر بگیم در شبکه شاد، که هر کسی آثار خودش رو با همون اون مثلا نقاشی رو انتخاب کرده که رفیق راه میزنه هشتک نقاشی،
درسته؟
یا هشتک خطاطی به این شکل برای آدرس رفیق راه ارسال بکنن.
بسیار عالی. خب راه هم که خیلی ساده است و خیلی سخت نیست. متشکرم. میخوام دکتر امامی عزیزم واقعا آرزو موفقیت میکنم، شما همکارانتون، همه دانش آموزا و دانش معلمانی که در این طرح میخوان شرکت بکنن در این جشنواره، و البته که همشون خوبن، عالی و برتر هستن. امیدواریم که فضای خوبی باشه و همینطور ایجاد انگیزه بکنه برای کاری که در آینده قراره انجام بشه در زمینه‌های مختلف. ممنونم، سپاسگزارم.
یه نکته بگم، دختران عزیز من ظرفیت بالقوه‌ای هستن برای مادر شدن.
بله.
انشاءالله